بسیار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. چون بنای ما بر اختصار در مباحث هست، سعی کنیم امروز این بحث وحیانی بودن الفاظ قرآن رو انشاءالله بخش عمدش رو به پایان ببریم. ما عرض کردیم قائلین به غیر وحیانی بودن الفاظ قرآن به چند دلیل تمسک کردن. دلیل اول این گروه ذکر شد که محصل این دلیل این بود که طبق بعضی از آیات قرآن، قرآن به قلب پیغمبر نازل شده و اقتضای نزول به قلب این است که فقط معانی و مفاهیم به قلب پیغمبر نازل بشه، و چون قلب راه ورود معناست و الفاظ در اون جایی ندارن، لذا این مفاهیم به قلب پیامبر وارد شده و پیامبر این رو در قالب الفاظ و کلمات قرار داده و به مردم بیان کردن. چند آیه در این رابطه ذکر شد. به این دلیل پاسخ دادیم. نتیجه پاسخ ما به دلیل اول این شد که آیاتی که دلالت بر نزول قرآن به قلب پیامبر می کنند هیچ منافاتی با آیاتی که الفاظ و ساختار ظاهری قرآن رو وحیانی می داند نداره. هیچ منافاتی بین اینا نیست. هر کدام به یک جهت و یک حیثیتی توجه دارند. چون منظور از قلب در آیاتی مثل نزل به روح الامین علی قلبک و امثال اینها همون نفس انسانی است که صاحب شعور و ادراک است، نفسی که اراده و فهم و درک انسانی به او بستگی داره. خب آیه‌ای که دلالت بر نزول، آیاتی که دلالت بر نزول قرآن بر قلب پیامبر می‌کنه، در واقع نظر به کیفیت تلقی و دریافت وحی داره. یعنی می‌خواد بگوید که هیچ کدام از حواس ظاهری پیامبر در تلقی وحی دخالت نداشته، نه چشم پیامبر، نه گوش پیامبر، نه عرض به حضور شما هیچ یکی از حواس. حقیقت وحی و کیفیت دریافت وحی به این شکل بوده است که قلب پیامبر اینها رو دریافت میکرد. البته این منافاتی با این نداره که گاهی پیامبر جبرائیل را در نظر یک در به صورت یک انسان زیبا که ممثل میشد میدید، یا صدایی را میشنید، حتی گاهی در بعضی روایات داره که امیرالمؤمنین هم بعضن صداهایی را میشنید. این تو بعضی روایات هست، اما دیگران نه، دیگران نه چیزی میدیدن و نه چیزی میشنیدن. این کیفیت تلقی وحی رو در این آیات داره بیان میکنه، یعنی نزول به قلب پیامبر شده و قلب پیامبر جاییست که فهم و شعور در او هست و دریافت این وحی در مرکز شعور و فهم و به اصطلاح درک پیامبر بوده. بنابراین اینجور نبوده که از طریق حواس ظاهری مثل اون که در بین ما مرسومه و پیام ها منتقل میشه به این شکل باشه. این از همونطور که معنای وحی هم هست، بالاخره یک پیام مخفی و دریافت مخفی پیامه. بنابراین هیچ منافاتی نداره که این وحی اینجوری دریافت بشه، اما در قالب الفاظی که عرض به حضور شما در به این بیان عرض کنم، هیچ منافاتی نداره که همون معانی و مفاهیم همراه با الفاظ باشه. منتها یه نکته هست که اینو باید در پاسخ یکی از ادله‌ای که حالا ذکر خواهیم کرد اشاره بکنیم، که خب حالا الفاظی را که پیامبر میشنید یا الفاظی را که دریافت میکرد که الفاظ قرآن بوده، در واقع نباید گمان بشه که این الفاظ به معنای اصواتی است که از دهان و از دولب انسان خارج میشه. اگر ما لفظ را بخوایم تصویر بکنیم، یعنی همین اصواتی که از دهان انسان در اثر ارتعاش تارهای صوتی خارج میشه و هوا رو به حرکت در میاره و در هوا منتشر میشه، تصویر بکنیم این لفظ به این معنا، طبیعتاً نمیتونیم بگیم خداوند یک چنین لفظی رو گفته و پیامبر هم عیناً همون رو بیان کرده. حالا این رو اشاره خواهیم کرد که اصلاً کیفیت خلق الفاظ توسط خداوند متفاوته با اون تلقی که ما از الفاظ داریم، اما این لزوماً منجر به این نخواهد شد که بگیم پس اصلاً دریافت لفظ ممکن نیست. پیامبر بر قلبش اون مفاهیم نازل شده به همراه الفاظ و مخواد بگه حواس ظاهری پیامبر مدخلیتی در دریافت این وحی نداشتن، نه معناش و نه لفظش رو. لذا به نظر میرسه که امکان نزول الفاظ بر قلب وجود داره، منتها باید برای الفاظ یه تصویر خاصی داشته باشیم. الفاظ رو به همین معنای صوت و عرض و حضور شما اون صدایی که از دولب انسان خارج میشه نگیریم. این حالا توضیح خواهیم داد بیشتر این نکته رو، ولی وحی به این معنا و با الفاظ به این شکل دریافتش هیچ مشکلی نداره. دلیل سومی که اینجا میتوان ذکر کرد برای غیر وحیانی بودن الفاظ قرآن، گفتند که اینا حالا ادله‌ای است که بعضا بهش اشاره هم شده و گفته شده در جاهای مختلف اشخاص مختلف، گفتن آن چه که در طبیعت اتفاق میفته محتاج علت طبیعیه. این طبیعت داره ماده است، هر چه در این طبیعت اتفاق بیفته نیازمند علت طبیعیه. وحی چون در عالم طبیعت اتفاق افتاده و در این دنیا بر قلب پیامبر نازل شده، پس محتاج علت طبیعی است و علت طبیعی وحی پیامبره. این دلیل منکر علت غیر طبیعی وحی نیست، این دلیل میپذیره وحی از ناحیه خداست، اما اون بخشیش که نیازمند علت طبیعی نیست، خب علت ماوراء طبیعی داره. اما وقتی که میاد و میخواد به عنوان یک حادثه در عالم طبیعت اتفاق بیفته به صورت لفظ باشه، این محتاج علت طبیعیه و علت طبیعی او خود پیامبره. پس نتیجه میگیرن الفاظ جزء وحی نیست، الفاظ وحیانی نیست. پاسخ به این دلیل هم این است که اینجا یک خلطی صورت گرفته بین دو امر، یکی این که هر چه که موجود طبیعی و مادی باشد محتاج علت طبیعی است، با این که بگیم آن چه که در طبیعت اتفاق می افتد محتاج علت طبیعی است. این دو تا با هم فرق میکنه. اون مطلبی که درسته و ما هم قبول داریم اینه که هر موجود طبیعی و مادی محتاج علت مادیه، اما این که بگیم هر چه که در این عالم طبیعت اتفاق می افته محتاج علت مادیه، این غلطه. وحی یه موجود مادی نیست، پس علت مادی هم نمیخواد. در این عالم این همه موجودات مجردن، در عالم طبیعت اتفاق میفتن، اما در این حال علت مادی هم ندارن. مثلا حالا عرض به حضور شما، اگر ما تصویر بکنیم که وحی از مبدأی که میخواد صادر بشه و نازل بشه از ناحیه خداوند تا بیاد حالا یا با واسطه فرشتگان و جبرائیل یا مستقیماً، اون حقیقت معانی و مفاهیم بر قلب پیامبر نازل میشه، اما اگر بخواد به صورت لفظ باشه، لفظ یه پدیده مادیه، موجودیست که در عالم طبیعت اتفاق افتاده، پس محتاج علت مادیه که علت مادیش پیامبره. مشکل و به اصطلاح اشکال اساسی این بیان و این دلیل اینه که ما معتقدیم بسیاری از این امور در این عالم اتفاق میفته ولی علت طبیعی و مادی نداره، مثل معجزات پیامبران. معجزات علت مادی حداقل در علل بعیده، در سلسله علل، در قسمتی که بعیدتر از این معلول هست، علت مادی نداره. خب اینو شما چجوری توجیه میکنی؟ یک امریست که در عالم طبیعت اتفاق افتاده اما علت مادی هم نداره. حالا اگر ما وحی رو یه پدیده مادی بدونیم میگیم حتما محتاج علت مادیه، اما اگر ما گفتیم وحی پدیده مادی نیست، که نیست، این پدیده مادی، این پدیده‌ای که در عالم ماده و طبیعت اتفاق افتاده الزاماً اینجور نیست که محتاج علت طبیعی باشه. پس خلاصه جواب ما به دلیل دوم این شد که وحی درست است که به عنوان یک امری است که در عالم طبیعت و عالم ماده اتفاق افتاده، ولی چون خودش یه پدیده مادی نیست نیاز به علت مادی هم نداره.
دلیلی که این آوردن برای هم معجزات هم میشه به کار برد، مثلا میگیم از این عزیز موسا قبل به اجده ها شد، این کار کرد منصوب میشه علت مادی که از اون موسا از رو پرد شد، خب این دلیل آیه هست که الان رنگ و لفظ و قرآن میاد و تبدیل اجزا شدن اصلا میشه گفتش علت اجزا شدن اصلا.
خب اونا نمیگن، اونا نمیگن اون علت مادی داره. در مورد معجزه نمیپذیرم که علت مادی داشته باشه.
حالا ما اینو بگیم چی؟
خب خیلی خوب ببینید، شما میخواید بگید یعنی پس اونجا هم همینطوره علت مادیه. خب این که اول کلام و اول بحثه که آیا اینا علل مادی دارد یا نداره. علت داره، هیچ چیزی در عالم بدون علت نیست. حتی معجزات رو هم مثلا چون برخلاف عادت و خرق عادت میشه، ممکنه کسی بگه این در حقیقت تسریع در به اصطلاح علل معده برای تحقق این شیئه، یعنی اونم بدون علت واقع نمیشه. در سلسله علل به گونه ای تصرف میشه که باز در همون چارچوب علت این معجزات اتفاق میفته. ولی بحث در علت داشتن و نداشتن نیست، بحث در این است که آیا علت مادی باید باشه یا نه. خب این اول بحثه در مورد معجزات، کی گفته این علت مادی داره؟
خواهی میمون نگیم قرآن معجزه است.
خیلی خوب،
خواهی بحث معجزه باشه، ما قرآن بشیم که قرآن معجزه است.
نه ببینید اساس استدلال اینا چی بود؟ نه ببینید، آنچه که در طبیعت اتفاق میفته محتاج علت مادی است. ببینید آنچه که در طبیعت اتفاق میفته،
همه معجزه طبیعت
رو. خیلی خوب، ما میگیم این قضیه درستی نیست. قضیه درست اینه بگیم هر موجود طبیعی و مادی محتاج علت مادی است. این غیر از اینه که بگیم آنچه که در طبیعت اتفاق می افتد محتاج علت مادی است.
هر موجود طبیعی و مادی، حالا مثلا هم اجزاها مثلا هم یه موجود طبیعی بوده هم یه موجود مادی بوده، طبیعت اجزا بوده و اینکه هم ماده بوده، یعنی حتما دارای پوست و گوش و استخون یه شکلی هیکل بوده که بهش گفتن اجزایی ما، بلاخره پس مادی بوده پس علت میخواد.
اما اینکه این آیا واقعا حقیقتا یه موجود مادی بوده؟
مادی بوده یعنی به چشم دیدنش
و شاید نه، شاید در ذهن و چشم اونها تصرف شده، اونها اینو اجدها دیدند.
دیدن
یعنی معلوم نیست که اجدها بوده حقیقتا.
صورت ذهنی
تصرفش میاد
که آقا اگه این
باشه
بس کلی از تصوراتمون باطل
خواهد بود. نه در معجزات اینو ما میگیم، نه اینکه در همه چیز بگیم. در معجزات میگیم ببینید شما یا در کبرا اشکال دارید یا در صغرا. صغرا منظورمون چیه؟ یعنی وحی را پدیده مادی میدانید یا نه. کبرا منظور اینه که آیا هر چه که در طبیعت اتفاق می افتد محتاج علت مادی است؟ پس ببینید اینو قبول دارید که خیلی چیزا در طبیعت ممکنه اتفاق بیفته نیازمند علت مادی نباشه. این اون چه که در عالم ماده اتفاق می افته ممکنه چیزی در این طبیعت و عالم ماده اتفاق بیفته اما یک موجود مادی نباشه. روح انسانی، خب حالا بالاخره به اصطلاح ممکنه بگید مجرد در عالم ماده نیست، ولی بالاخره در بد و امر حدوثش یه امر مادی بوده. حالا اون یه دلیلیه که در دلیل سومی که اون عرض میکنه. بخوام اینو بگم، شما اینو به طور کلی قبول دارید که هر چه که در این عالم در طبیعت در عالم ماده اتفاق بیفته الزاماً محتاج علت مادیه؟
اینو
خیلی خوب، پس این کبرا رو با هم اتفاق نظر دارید. اگر موجودی مادی و طبیعی شد محتاج علت مادیه، خب این کبرا. شما در صغرا دارید بحث میکنید که آیا وحی یک پدیده مادی هست یا نیست. میخواد بگید وحی پدیده مادیه؟
خب این استدلال
استدلال چی؟
اصلا جوابی هم که ما دادیم این در حقیقت نفس نکرد.
نه چرا دیگه، ما میخوایم بگیم وحی اصلا اونام
ما تله چرخون رو کبراش.
نه ما میخوایم بگیم، اولا میخوایم بگیم اصلا این اصل استدلال اونا مبتنی بر یه چیزی بود که اصلش غلطه. ما میگیم این حرف شما غلطه، درستش اینه، شما اینو بدجور اومدید بیان کردید.
اصلا منظور اینا همین بود واقعا. الان شما نگاه بکنید، ما موجوداتی که وجود اومده آوردیشان برای همه یه موجود مادی یا یه اثر مادی داشتن. حالا اونایی که اثر مادی داشتن میگیم خب میگیم کبرای بحث ما اینو قبول نداریم، اما اونایی که موجود مادی بودن خب بالاخره این الان یه ماده است، یه کلی طبیعیه، یه طبیعتی برای خودش. خب این طبیعت یا این ماده بالاخره علت میخواد.
خب چه نتیجه این میخواد
بگیر؟ اگه طبق تعریف ما که بحث کردیم گفتیم که هر چیزی که طبیعی باشه یه علت مادی میخواد.
هر موجود طبیعی علت مادی و طبیعی
میخواد. خب بالاخره اینا الان بالاخره یه موجود طبیعی هست.
چی میگی؟ همین اول بحثه، همین اول دارم همین رو عرض میکنم در خصوص همین وحی. حقیقت وحی کی گفته یه امر طبیعی و مادیه؟
این لفظ
مثلا نه، لفظ نه، ببینید از حقیقت وحی ما همون هم میگیم مادی نیست. لذا گفتم لفظی که ما میگیم غیر از این الفاظیست که از دهان انسان خارج میشه. وقتی میگیم وحی معنن و لفظن بر قلب پیامبر لازم شده نازل شده، اون لفظنی که میگیم این غیر از اونیست که اصوات خارج شده از دهان باشه.
اصول اینکه نمیشه که مثلا هم یکی که من دارم میگم زید همچین کاری کرد و شما میگیم از زید همچین کاری نکرد، از این زیدی که هم میگم غیر از اون زیدی که شما میگیم.
نه فرق میکنه. حالا من اینو در اون تصویر لفظ که چطور میشه، حالا آیا اصلا چنین چیزی ممکنه ما لفظ رو بگیم ولی منظورم یه چیز دیگری باشه؟ توجه دارید؟ این حالا در اونجا خواهیم گفت. ولی اجمالا در این که این پدیده، یعنی پدیده و یه امر مادی نیست، اینا هم قبول دارن. حقیقتش که مسلم نیست. شما در مورد این میخواید بگید وحی مثلا لفظ داره، لفظ مادیه، احتیاج به علت مادی داره،
احتیاجشون با این کامل میشه.
ما میگیم لفظش هم مادی نیست، حرف ما همینه. اصلا وحی، حقیقت وحی و الفاظ قرآن اون مقداری، منتها پیغمبر این اومده برای مردم با صدا بیان کرده. ما وقتی میگیم لفظ قرآن نه یعنی اون چی که از دهان پیغمبر خارج میشه، بله این اصواتی که از دهان پیغمبر خارج میشه یه پدیده مادیه، علتش هم خود پیامبره. وقتی که قرائت میکرد آیات قرآن رو، این صدا رو مردم میشنیدن، این صوت، این صدا، اینی که از دهان پیغمبر خارج میشد به عنوان قول پیغمبر که نقل از طرف خدا بود، این اصوات مادیه، احتیاج به علت مادی هم داره، پس علتش هم خود پیغمبره. ولی منظور ما از الفاظ قرآن اون صداهایی که پیغمبر ازش بیرون می آمد و این الفاظ رو می گفت نبود که، نیست. ما میگیم الفاظ قرآن به همین شکل و شمایلی که شما تو قرآن می بینید، الف لام میم، حالا این الان وجود مکتوب پیدا کرده. خب طبیعتا اون الفاظ وقتی بخواد بیاد تو عالم ماده، یا باید رو کاغذ نوشته بشه یا پیغمبر اینو بگه بخونه به عنوان چیزی که از طرف خدا نازل شده. ولی ما میگیم این همین الفاظ در قلب پیامبر منعکس شده، بعد اومده تو این عالم به وسیله پیغمبر بیان شده. ولی همین که اومده در قلب پیامبر قرار گرفته، هم معنا هم لفظ، اینا پدیده مادی هستن. ممکنه شما بید آقا پس دارید یه اصطلاح از خودتون جعل میکنید، اسم اینو گذاشتید لفظ. نه، ما میگیم عیناً همین به اصطلاح منطقه با یه طریق دیگری به قلب پیغمبر وارد شده. یعنی در حقیقت ببینید ما اینو میخوام بگیم آقا گویا لفظ قرآن عرض و حضور شما در یه مرتبه دارا یک حقیقتیه، بعد این حقیقت میاد در به اصطلاح روی صفحه کتاب یه وجود کتبی پیدا میکنه، و وقتی که پیامبر او رو بیان میکنه یه وجود لفظی پیدا میکنه. باید میگم اون الفاظ قرآنی که ما داریم بحث میکنیم وحیانیه، منظور این اصواتی که از دهان پیامبر خارج شده نیست. تا شما بگید خب بله این مسلم مادیه، الفاظ قرآن به این معنا مادیه، علتش هم خود پیغمبره، این نیست اصلا. لذا ما معتقدیم پدیده وحی یه پدیده مادی نیست. چون مادی نیست، صرف این که در عالم ماده داره اتفاق میفته، خارج از حواس ظاهری دیگران، به این معنا نیست که باید محتاج علت مادی باشه. حالا باید این مقدار دیگه روش مطالعه کنی، رو این دلیل بالاتر از 100% باید رو این دلیل یه خورده مطالعه کنی. من فقط دلیل چهارم رو خلاصه‌شو بگم، روش فکر کنید، بعد حالا بحثش میکنیم. دلیل به وقتی دلیل سوم میشه دیگه. دلیل سوم در واقع از یک قاعده فلسفی کمک گرفته که کل حادثه مسبوق بالماده، هر حادثی مسلم مسبوق به ماده است، یعنی هر حادثی محتاج علت مادی است. خب وحی هم یه امر حادثه، پس نیازمند علت مادی است که علت مادی وحی پیامبره. حالا اگر بگیم معانی و مفاهیم
علت مادی با جبرائیل نمیشه،
چی؟ اونم مادی نیست، اونم علت مادی نیست. فوقش اینه جبرائیل گاهی به صورت یک انسان زیبا در نظر پیامبر متمثل میشد، و الا جبرائیل روح مجرده، مادی نیست اصلا. فوقش اینه میگم تنزل که پیدا میکرد این حقیقت بهش دیده پیامبر به صورت یک انسان زیبا متمثل میشد، اینم تمثل او بود نه خودش، این صورت در نزد پیامبر به این چه جلوه میکرد. حالا این دلیل میخواد بگه هر حادثی مسبوق به ماده است و وحی هم یک حادثه، پس مسبوق به یک قیاس تشکیل دادن، پس مسبوق به ماده است، علت مادیش هم پیغمبره. اینا ادله است که همین صدا حالا سنخ دلیل هایی که در قرن سوم بعضی از متکلمین می آوردن با حالا ممکنه تفاوت هایی داشته باشه، ولی مجموع اینا رو که با هم نگاه کنی بسیاری از حرف های این معاصرین ریشه در همون گذشته داره، که مثلا اصلا یه بحثی بود ریشه این که این بحث به اصطلاح غیر وحیانی بودن الفاظ خدا و الفاظ قرآن پیش آمد، همون که بالاخره بحث از کلام خدا در علم کلام مطرح شد که کلام خدا چیه، آیا قدیمه یا حادثه، بحث کلام نفسی مطرح شد و اون وقت یه بحث دامنه‌داری شد و به اینجاها رسید. و لذا در مقابل یک محظوری که این متکلمین گرفتار شدن، اومدن ناچار شدن بگن الفاظ قرآن وحیانی نیست. توجه دارید؟ حالا اون یه دلیل، شاید یکی از مهمترین دلیلاشون که حالا جلسه بعد اشاره میکنیم، اون رو حالا باید بیشتر روش بحث بکنیم، اونجا معلوم خواهد شد. خلاصه این که حالا تا اینجا سه تا دلیل ما گفتیم، حالا دلیل سوم توضیح و جوابش مونده، یکی دو تا دلیل دیگه مونده، اینم جلسه آینده ان شاءالله عرض می‌کنیم. و بحث وحیانی بودن این بحث مفصلی هم هست، والله ما اگه بخوایم خیلی به ابعادش بپردازیم دیگه باز خیلی میشه. بله ما قرارمون این بوده که یه آشنایی اجمالی پیدا بشه، بالاخره اجمالا حالا با این موضوعات و این که حالا در این روزها به هر حال بهش می‌پردازن آشنا بشید. این ان شاءالله در آینده بحث وحیانی بودن الفاظ قرآن رو تموم می‌کنیم ان شاءالله. الحمدلله. Gracias.